بهره ور ده خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ده خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 4 و 5 و 6 را اول می‌خوانیم از سوره ماعون. 4 و 5 و 6 از سوره ماعون. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون. وای به حال نمازگزارها، اونها که در نمازشون بیخبر هم چی می کنند، یعنی همه مانند نمازهای ما. حالا این قسمتش مانند نمازهای ماست مسلمه، یعنی بیخبرند در نماز چی کار می کنند، یعنی در نماز نیستن در حقیقت، در درون، در ظاهر در نماز. بعد آیه بعدی الذین هم یراءون، اونها که ریا می کنند. وای به حال اونها، یراء، وای به حالش. کافیست 110 سوره کهف. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. بگو يا رسول الله، اي پیغمبر صلوات الله، بگو که من هم مانند شما بشری هستم، فقط به من وحی میشود. فرق من و شما این است که به من وحی میشود، وحی میشود که غیر از او معبودی نیست. حالا از شماها فمن كان يرجو لقاء ربه، هر کس از شما بخواد به خدا برسد، فليعمل عملا صالحا. بگو به مردم که هر کس بخواد به خدا برسد باید عمل صالح انجام بدهد، اما به این شرط ولا یشرک به عبادت ربه احد، در مقام عبودیت دیگه شریک قرار نده برای خدا و ببینن من این طور هستم. این نشد. اگر لقا را میخوان عمل صالح، اما بدون شرک در عبادت. اما شرک در عبادت که لا یغفر گفتیم، اصلا بخشیدنیم. شرک در عبادت ها، دقت بکنید، شرک در عقیده نیست. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. من و شما در عقیده موحدیم، مشکل ما در توحید عبوده است، یعنی در عبادت به شرک مبتلا هستیم. لا یشرک به عبادت ربه احدا، در مقام بودی شریف قرار نده. ریا شریف قرار داد. شرط لقا عدم شرک است. 142 سوره نساء. این المنافقین. خب میدانید یکی از خصوصیات نفاق یا منافقین همون ریاست. از این طرف وقتی حساب میکنیم طبق موازین روایی و قهران آیه هم معنیش وسیع میشود که غیر از منافقین به ماها هم، انشاءالله که اینطور نیست، به ماها هم شمول پیدا میکند، اینطور حساب میکنند کسی که شرک در عبادت را دارد، یعنی ظاهرش کاری انجام میدهد، ظاهر نشان میدهد برای خداست، اما باطن میگوید برای غیر خداست. اینم از شبه های چیه؟ از شبه های خود نفاق است. یعنی خود ریا انسان را میبره در دائره منافقین قرار میدهد. قهران این آیه شمول پیدا میکند به همه مراتب منافقین، از جمله به اون کسی که نفاقش از طریق ابتلاء به ریاست. ریا را خوب الان عرض کردم دیگه، تحلیل بکنید میرسه به نفاق. ظاهر میگوید برای خدا نماز میخوانم، باطن میگوید یا همش برای غیر خداست یا یه مدارش اقلن برای غیر خداست. این شد نفاق. ان المنافقین، حقیقت این است منافق، 142 سوره نساء. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافق ها میخوان مثلا به خدا خدعه بکنن، اما نمیفهمند که خدا اونها را خدعه میکند. واقعش هم همین است. اون کسی که حالا در این باب ریا وقتی صحبت میکنه، کسی که موقع نماز خوندن نماز را برای خدا میخونه ولی یه مقدارم خوشش میاد که مردم بفهمند که نماز خوان هست، در عالم کوته فکری و کوته بینی به نظر میاد این خدا را خدعه میکند، اما حقیقت این است که کی را خدعه کرده؟ خدا این انسان را خدعه کرده. یعنی این مشمول خذلان خدا شده که اینطور شده. و هو خادعهم، او خدعه میکند نه این انسان. اون طرف هست قضیه، این طرف نیست. و اذا قاموا للصلاة، وقتی منافقین اینا هستند، وقتی به نماز بلند شدن، قام کسالا، یعنی با کسالت بلند می شود. یراءون الناس، ریا در نظر دارند، یعنی درونشو خوب نماز کشیده نمی شود، اما وقتی نظر دیگران پیش آمد چرا نماز را چی می کنند؟ خوب می خوانند. خودشون گام و کسالا، اما یورا اونم ناس. در روایت هم هست این از آثار ریا این است که خواست انسان خودشو امتحان بکند. شما هم یادتون باشد، من که یادم باشد انشاءالله شما هم همینطور، هر وقت دید که عمل در پیش مردم با مردم خوب با ذوق انجام میدهید، اما وقتی تنها هست اینطور نیست، اینجا خلالی از ریا هست. کسالا به نماز با کسالت بلند میشن، اما یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، و خدا را کم یاد میکنند. اینا منافقین است. خب از آیه 264 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا مؤمنین لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقات و انفاق ها و احسان های مالی که به فقرا و بی بضاعت ها میکنید، اینها را با منت گذاشتن و اذیت های بعدی باطل نکنید. اول آیه به یک قسمت دیگه ناظر است. کسانی مثلا انفاق مالی میکنن، بیه که بی بضاعتی کمک میکنن، بعدم بعد از مدت ها یه وقتی مثلا در یه برخوردی به روخش میکشن که اینجور کردم، این دیگه خراب شد، عمل رفت. یعنی همین که به روخش کشید، منت گذاشت، دیگه رفت اون عملی که برای خدا ولو انجام داده بود اول رفت. حالا اول آیه به این قسمت ناظر است. کلذی، بعد می فرماد که صدقات خود را با منت گذاشتن های بعدی یا اذیت ها باطل نکنید، از بین نبرید. اول برای خدا کرد، بعد با منت از بین ببرید. کلذی، مانند اون کسی که ينفق ماله رعاء الناس، مالش را برای ریا انفاق می کند. چطور عمل او باطل است؟ عمل شما هم باطل می شود. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، مال را انفاق میکند برای اینکه بگند انفاق میکند، نظرش خدا و روز قیامت نیست. خب این چهار مورد از آیات به اضافه اون مورد اول که خوندم و توضیح دادم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، میشه پنج مورد از آیات قرآن بود که درباره ریا خوندیم برای شما. به چند تا روایت هم دقت میکنیم و بعد در این روایات من به ابعاد مختلف اون مذرات درونی ریا اشاره میکنم که از روایات یا از اشارات روایات برمیاد. خوب دقت بکنید. ان ابن القداح عن ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق نقل میکند ابن القداح انه قال لعباد ابن كثير، امام صادق عليه السلام به عباد ابن كثير گفت، لعباد ابن كثير البصري في المسجد، در مسجد امام صادق عباد را دید، به او گفت که ویلک یا عباد، وای به حالت عباد، و ایاک و ریا، خیلی مواظبت کن که ریا نکنی. و انه من عمل لغیر الله، کسی که برای غیر خدا عمل بکند، و کله الله الی من عمل له، خدا به سوی همون کس که برای او عمل کرده این را میفرستد. همون که اول گفتم عمل به هر سو متوجه است، انسانم به همون سو حرکت میکند، خدا او را میفرستد به سوی اون کسی که برای او عمل کرده. حتی در این مضمون روایات، در این شبیه مضمون روایات دیگری داره که من ننوشتم. مثلا هست در قیامت خدا ریاکارها میفرماید که برید برای اونها که اعمالتون رو برای اونها انجام میداده، از اونها نتیجتون را بگیرید و امثال اینها. این حدیث اول بود از اصول کافی جلد سوم باب ریا. به این حدیث دقت میکنه. ان علی ابن عقبه ان ابی قاسم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، او میگوید از امام صادق شنیدم، میفرمود اجعلوا امرکم هذا لله، این ولایت را حتی یادتون باشد. آخه ممکن انسان در ولایتش نسبت به ائمه هم سلام الله علیه مجمعین به ریا مبتلا باشد. اون وقت امام به بعضی از نزدیکان، به بعضی از اصحاب میفرماید که اجعلوا امرکم هذا لله، این ولایتتون را نسبت به ما، این را هم برای خدا قرار بدید. ولا تجعلوه للناس، نکند این را هم به در اینجا هم نظرتون مردم باشد. فانه ما کان لله، برای که یادتون باشد هر عملی برای خدا بود فهو لله، اون برای خداست. و ما کان للناس، هر عملی که برای مردم بود فلا یسعد الالله، به سوی خدا صعود اصلا نمی کند. اون قانون حرکت را که گفتم در همه اینها نظرتون باشد، حرکت به هر سو، انسان در همون سو، این مسئله کلیست. این حدیث که خوندم حدیث دوم بود از همون جلد سوم اصول کافی باب ریا. به این حدیث دقت میکنید، این که گفتم که ریا مسلما شرک است، اون آیه که میفرمود، اول آیه را خوندم، آیه فرمود خدا شرک را نمیبخشد، جهرن ریا هم بخشیده نمیشود. توضیح هم دادم چرا. این دوتا حدیث که میخوانم برای اون مطالبی که عرض کردم کاملا تایید کننده است، یعنی از اینجاها برداشت کردیم. روایت اینجوره: قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود، کل ریا ان شرکون، هر ریا چیست؟ شرک است. کل ریا ان شرکون، اینه من عمل للناس کان ثواب و علی الناس، هر کس برای مردم عمل بکنه ثوابش بر مردم است، و من عمل لله، هر کس برای خدا عمل بکند کان ثواب و علی الله، ثوابش بر خداست. حدیث سوم از همون باب ریا، جلد سوم اصول کافی. حالا به این روایت بعدی دقت میکنیم که در همین زمینه که مخصوصا خیلی روشن امام اشاره میکند به همون آیه که خوندم، و ریاکار را از مصادیق همون آیه که خدا نمیبخشد میشمارد. حدیثم حدیثی است از اصول کافی و همون جلد سوم باب ریا. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، از امام صادق این روایت هست در خصوص این آیه: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. همین آیه که خوندیم الان گفتیم که شرک در عبادت ریا را شامله. در خصوص این آیه امام صادق قال فرمود: الرجل یعمل شیئا من الثواب، شخص عمل می کند کار ثوابی را، لا یطلب به وجه الله، مقصودش فقط وجه الله نیست، انما یطلب تزکیت الناس، منظورش این است که مردم او را تعریف بکنند، یشتهی ان یسمع به الناس، خوشش میاد مردم بشنوند این کارها را انجام میدهد، خوشش میاد. فهو الذی اشرک به عبادت ربه، امام فرماید این آدم کسی است که اشرک به عبادت ربه، یعنی همون آیه این را شامل است که به عبادت خدا شریک قرار داده. البته دنباله دارد حدیث که دیگه من ننوشتم. خب از اینها که گذشتیم به بعضی از نکات در باب ریا من اشاره میکنم. این توجه داشته باشید که البته این خودش بابی است، انشاءالله خودتون در این باب خدا میخواد موفق میشوید، اسرار را میفهمید اگر فهمیدید اسرار را. و گفتم که الان اگر در ریا و اخلاص دقت بکنیم من و شما از اون شلوغه. اگر این اسراری که یک گوشش در اینجا اشاره شده این را هم بفهمیم که دیگه شلوغتر، دیوانه کننده میشه. اون اسرار عبارت است از این که انسان در هر عملی، در هر عمل خوب دقت بکنید، با اشاره من میگذرم، انسان در هر عملی که انجام میدهد، از روایات اینجور استفاده میشود که در مقام عمل به اون عمل، به تناسب اون عمل، در درون صورت خاصی پیدا می کند. خود انسان ها دقت می کنید، انسان در هر وادی که عمل می کند، موقعی که نماز می خواهد خالصا لله، موقعی که غیبت می کنید باز خالصا لشیطان، و مثلا شما که نفرزند من از کنم که هر عملی که انسان انجام می دهد، خالص برای خدا، خالص برای غیر خدا، مخلوط برای خدا و غیر خدا، هر چی دیگه کارهای من، در هر عملی از اشارات روایات استفاده می شود که انسان انجام می دهد، در درون در ماورای حجاب که الان از چشم ما محجوب و مستور است و به قول مثنوی وقت حاجت حق کند آن را عیان، خدا در وقت حاجت خودش روشن می کند آنچه که الان روشن نیست، در پشت پرده در هر عملی که ما انجام می دهیم خودمون به تناسب اون عمل صورت خاصی می پذیریم. دقت می کنید، این البته می رسد به همون تمثل اعمال در برزخ و قیامت. ترجمه: تمثل اعمال در برزخ و قیامت. حالا خدا خواست من در این کتاب چرند جلد دوم معاد می نویسم اینو وصل اونجا من بحث کردم. انسان مثلا در برزخ هست، در روایت هست انسان در برزخ با یه خیلی قیافه خیلی زیبا و جذاب روبرو می شود که میاد به همون در مراحل ترس و وحشت در برزخ بعد از مردن، با خیلی شخص خیلی زیبا و جذاب و دارای بوی خیلی خوش و نسیم خیلی خوش و همش برای انسان نعمت است. در مراحل سخت مشکل و وحشتناک برزخ انسان تازه وارد شده میاد و خیلی از گرفتاری ها را از انسان هم برطرف میکنه، به فریاد انسان میرسد خلاصه در اونجا و با انسان هست. خیلی زیباست، خیلی جذاب است، خیلی ابتهاج‌آور است، خیلی رایحه خوب به اصطلاح بوی خوب دارد. مثلا از وجود اون شخص مثالی است، نوری است، روایت هست. اینا عرض کنم در کافی هم هست و انسان تعجب میکند که این چقدر زیباست و بعد ازش سوال میکند که شما، میگوید که من نماز شما ترجمه میکنم، یعنی شما در نماز. انسان خودش بر خودش متبسم میشه، نماز شما یعنی شما در نماز. انسان در هر عملی شکی دارد، یکی قیافه دیگر شما، بله من حج شما، یعنی شما در حج. اما در معلوم است حج معبود دیگه، حج شما یعنی شما در حج. معلوم است ما در حج مقبول صورتی داریم در درون، حالا محجوبه. چیزایم افواه شما شنیدید که بعضی ها را بعضی ها در حج دیدن در قیافه های که خوب یا ناخوب؟ ناخوب. در هر عمل این طور است، مسئله است، مسئله است، از اسرار وجود است. قیافه زیبای دیگر در مشکلات دیگر فریاد انسان می رسد شما روزه شما، شما در روزه، شما در روزه، روزه شماست. لحن روایت من عرض می کنم، باز یادتون باشد، روزه شما هستم. اما اگر کسی بخواهد زبان روایت ها را بفهمد، به جریان تمثل در نظام وجود روشن باشد و بفهمد اصلا تمثل چیست، می فهمد این شما در روزه است، یعنی شما در مقام روزه شکل زیبایی دارید. متقابلن در اعمال بد من و شما شکلهای بد و نامتناسب داریم، در هر عملی به تناسب اون عمل. حالا این مقدمه بود از کردم، اینجا به این روایت دقت کنم. در مقام ریا متاسفانه انسان در درون یه صورت بدی هم دارد، این بعد از مرگ برای انسان چی می شود؟ حالا عمل که سود نمی کند، سلوکی که نمی ماند الی آخر، اصلا انسان در مقام ریا صورت بدی دارد. این دیگه روایت را میخوام بخوانم، با صراحت میگوید صورت بدی دارد، نمیگوید ریا صورت بدی دارد. میفرماید انسان در مقام ریا خدا بهش لباس بدی میپوشاند، یعنی صورت بدی بهش میدهد، شکل بدی بهش میدهد که الان مستور از نظر و بعد هم مکشوف بر نظرها میشود در بعد مرد. خب حدیث ششم است از اصول کافی که از همون باب ریا جلد سوم اصول کافی باب ریا، به این حدیث دقت میکنید. ان عمر ابن یزید قال، عمر ابن یزید میگوید که اینی لعتش شام ابی عبدالله علیه السلام، من با امام صادق علیه السلام شام میخوردم. اینی لعتش شام، عتش شام یعنی با هم غذای عشا و شب را، حالا ظاهرا این ساعت ها هم میخوردند یا اول شب. اینی لعتش شام ابی عبدالله علیه السلام، من با هم با امام صادق غذای شب میخوردیم که همون موقع که قضا میخوردیم از تلا حاضر آیه، امام صادق سلام الله علیه این آیه را تلاوت فرمود موقع شام خوردن، این آیه را خوند که بلل انسان علا نفسه بصیره ولو الگا معاذیره. این آیه است از قرآن، دوتا آیه است. این آیه را خوند امام صادق که انسان خودش را خوب میشناسد، هرچه عذر تراشی بکند برگردد به باطنش، خودش را خوب میشناسد. این آیه را خوند. بعد گفت که یا ابا حفص، به عمر ابن یزید گفت که ابا حفص، ما یسنع الانسان ان یتقرب الی الله عز و جل بخلاف ما یعلم الله تعالی. اینها که بعضی ها که میخواند به خدا تقرب بجویند با عملی که باطنشون خلاف آن است، اینا میخوان چیکار بکنند؟ دقت کن، اینا میخواد چیکار بکنن؟ چرا این کار را یعنی میکنن؟ ریاکارها را میگه دیگه، با عملی که باطنشون خلاف آن هست، اینا میخوان چیکار بکنن؟ این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام میفرماید که رسول اکرم صلوات الله علیه کان یقول می فرمود که چی؟ من اثر سریرتن رداه الله رداءها، هر کس در درونش حرکتش هر جور شد ظاهرش خلاف اون شد، من اثر سریرتن یعنی ظاهرش طوریست اما باطنش خلاف اونه، خدا رداه الله رداءها، خدا همون باطنش هر جوره ها لباس او را به او می پوشاند، لباس او را به این شخص چی میکنه در باطن؟ می پوشاند. رداه الله رداءها، همین بیان از همین عمر ابن یزید در یک روایت دیگه عوض رداه الله در همون اصول کافی عوض رداه الله این تعبیر آورده، البسه الله رداءها، خدا می پوشاند در باطن به این شخص ردای همون حرکت درونیش را، ردا یعنی لباس را، یعنی به اون صورت در می آورد. چرا این کار را می کنند؟ در درون صورت بدی پیدا می کند، به صورت بدی در می آد. این خیرن فخیرون، این شرن فشرون. امام بیان بعد دنباله کلامش را توضیح کلی داد، به طور کلی در درون انسان سریرش هر جوریست، خدا بر اساس سریرش بر اون لباس می پوشاند، بهش اون شخص لباس می پوشاند، یه صورت می دهد. اگر خیر است لباس خیر می دهد، اگر شر است لباس شر. در درون لباس می پوشاند، شما خودتون از این چی می فهمید؟ یعنی از این لباس ها می پوشاند؟ اگه گفتی چیه؟ بله؟ لباس می پوشاند در درون، همون لباس یعنی شرط میدهد دیگه از این لباس. ریا آنچنان دقیق است، این تمام شد. یه نکته دیگه، ریا آنچنان دقیق است که یعنی آنچنان ریا مورد نظر قرار میگیرد در اعمال، اگر خیلی خفیفم باشد از نظر اون ملائکه‌ای که حافظین و کاتبین و ساعدین عمل انسان هستند، اگر از نظر اونها هم مخفی باشد از نظر خدا مخفی نخواهد بود. آنچنان روی ریا در این مقام بوده یک چیز می شود، حساب باز می شود. یعنی اگر خیلی باریک بود ریا، حتی ملائکه متوجه نشدند، اونجا که عمل صعود می کند می خواهد که به خدا برسد، یعنی انسان که می خواهد با عملش به خدا نزدیک بشود، خدا رد می کند. اینقدر روی ریا حساب می شود. به این روایت الان دقت می کنیم، حدیث هفتم از باب ریا اصول کافی جلد سوم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال. حالا شما اینجا اشتباه نکنیم، متوجه باشید که اینکه من گفتم این به اون ریاهای خیلی دقیق ناظر است، ریاهای خیلی مهم را ملائکه خیلی خوب می فهمد، خود ملائکه رد می کند. اگر خیلی روشن‌تر بگیم، این به اون مراحل از ریا مربوط است که انسان در عملش نظرش مردم و نمیدونم تعریف مردم اینا نیست، از اینها نیست، از اینها که ملائکه از اول رد میکنن، اصلا از اول به سوی سجی میبرن این اعمال را. ملائکه هستن، اونا هم خیلی بالا هستن، مأمور اعمال انسان هستن. این کدام ریاست که از به اصطلاح چشم ملائکه تا پوشیده است؟ اون ریاها که به این صورت باشد، مثلا وقتی در عمل نظرش هیچ نه مردم است نه تعریف مردم است، هیچ کدوم از اینها نیست، فقط امتثال امر حق را می کند، اما بر وجودش و در درونش آنچه می چربد، بر وجودش آنچه غلبه دارد، خوف جهنم است و اشتیاق بهشت است. این به سوی خدا، به ساحت قدس خدا نمی رسد، اونجا رد می کند. تا ممکنه اون بهشت های اولیه برسد، اما از اونجا به بالا بخواد صعود بکنه دیگه نمیتونه صعود بکنه. نمیدونم دقت کردی، عملی که برای بهشت است تا کجا صعود میکنه؟ تا بهشت دیگه، تا خدا نه. اون عملی که برای رضوان است، تا رضوان بله، آن عملی که فقط برای خداست، نه برای بهشت و نه برای جهنم، اون که شنیده ایم حضرت علی سلام الله علیه فرمود عبادت احرار، بله اون برای خدا، اون میره به سوی خدا. عملی که برای بهشت است ملائکه میبرن، اما دیگه خواستن از بهشت بالاتر ببرند رد میشود. اما حالا من اینجور معنی کردم، ولی روایت فعلا زیادم قابل اینجور توجیه نیست. من گفتم این روایت را من میخوانم دیگه، توجیهش با خود شما. میشود گفت روایت را اونجور توجیه بکنم، ولی روایت اینطورم زیاد قابل توجیه نیست. هرچه هست از روایت اینو برداشت میکنیم که ریا احیانا ممکن است چشم ملک ها محجوب باشد، ولی بالاخره آنچنان دقیق است خدا خودش رد میکنه. اگر ملک ها هم عمل ریادار را بردن بالا، یعنی متوجه نشدند، خدا رد میکنه. انا بی عبدالله علیه السلام قال، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق فرمود رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود، ان الملک لیسعد به عمل العبد، ملک عمل انسان را میبرد بالا، مبتهجا به، خودشان با ابتهاج میبرد بالا عبادت یک کس را. فاذا سعد به حسنات، وقتی حسنات او را ملک برد بالا، یقول الله عز و جل، خدای عز و جل میفرماید اجعلوها فی سجین، اینو ببرید به سوی سجین. حالا این روایت گفتم بو اونم تطبیق نمیکنه، اصلا یه روایت خاصی است. زیاد من هرچی فکر کردم به این عبارت زیاد نفهمیدم چیه. اون توجیه که گفتم به اینجا متاسفانه زیاد تطبیق نمیکنه. چرا؟ بعضی از روایات دیگه تطبیق میکنه. اونی که گفتم عملی که برای بهشت است به سوی خدا رضوان صعود نمیکنه تا بهشت انسان را میبرد، این روایت به اونجا هم زیاد تطبیق نمیکنه. گرچه بعضی از روایات دیگر را میشود به اون تطبیق کرد. میفرماد خدا میفرماد که اینو ببر به سجین، اجعلوها فی سجین، این عمل را قرار بدید در سجین. سجین اصلا جای جهنمی هاست.
فلی آن